نه افغانیم و نه ترک و تتاری،
نه افغانیم و نه ترک و تتاری،
چمنزادیم
و از یک شاخ ساریم. تمیز رنگ و بو بر ما حرام است،
بر ما حرام است
که ما
پرورده یک نو بهاریم.
مردم ما که اولین مخاطب جهانی اقبال هستند، متاسفانه خیلی دیر با اقبال آشنا شدند.
اقبال ادب.
بانام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما همراهان ارجمند رادیو دری. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و صحتمند باشید. دوستان و یاران عزیز، با منظور ادای احترام و بزرگداشت اقبال لاهوری، شاعر پرآوازه فارسی سرای پاکستان، از این پس با مجموع برنامه اقبال ادب مهمان خانه های گرم شما هستیم. در این مجموعه به معرفی و بررسی افکار و آثار زنده یاد اقبال لاهوری میپردازیم. معرفی آثار و اشعار، تأثیرپذیری اقبال از پیشینیان، اقبال و فلسفه ایرانی اسلامی و اقبال و وحدت جهان اسلام از جمله مباحثی است که در این مجموعه برنامه به آنها خواهیم پرداخت. امیدواریم که مورد استفاده و توجه شما عزیزان قرار بگیرد و ما هم بتانیم قدمی در شناساندن اقبال لاهوری برداریم. هنوز هم نفسی در چمن نمی بینم، بهار می رسد و من گل نخستینم. به آب جو نگرم خیش را نظاره کنم، و این بهانه مگر روی دیگری بینم. محمد اقبال لاهوری، شاعر پارسی سرا، در 18 عقرب سال 1256 در شهر سیالکوت واقع در ایالت پنجاب پاکستان چشم به جهان گشود. کودکی که به باور استاد مشایخ فریدنی، محقق معاصر ایرانی، بعدها توانست مسلمانان هند را از خواب غفلت بیدار کند و آنان را به سرمنزل سعادت رهبری نماید. اقبال خود درباره تولدش چنین گفته است: نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد، حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد، فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور، خودگری، خودشکنی، خودنگری پیدا شد. نیاکان اقبال از برهمنان کشمیر بودند که به دین اسلام مشرف شدند. پدرش نور محمد که به تجارت مشغول بود، علاقه بسیار به همنشینی و مصاحبت اهل علم و عرفان داشت. محل کار او به صورت دارالعلمی در آمده بود که معتقدان مشربهای مختلف اسلامی در آن جمع می شدند و به بحث و تبادل نظر می پرداختند. او همچنین مردی پارسا بود و خواندن قرآن مجید را موجب پیشرفت دنیا و آخرت می دانست و پیوسته به فرزندش اقبال توصیه می کرد که قرآن را چنان بخوان که گویی خداوند با تو هم کلام است. مادر اقبال نیز زنی پارسا و متدین بود و شوق دینی در جان و دلش خانه داشت. اقبال در دامان چنین خانواده‌ای رشد کرد و پرورش یافت و درس تقوا و ریاضت آموخت. او از همان آغاز کودکی در محیط خانه با اشعار عرفانی و اخلاقی شاعران بزرگ ایران همچون سنایی غزنوی، عطار نیشابوری، عراقی، جامی، حافظ، مولوی و سعدی آشنا شد. اقبال تحصیلات نخستین خود را در زادگاهش سیالکوت پنجاب با فرا گرفتن قرآن و آموختن خواندن و نوشتن آغاز کرد. وی پس از گذراندن دوره دبستان و اول متوسطه به کالج اسکاچ میشن سیالکوت رفت. اقبال در این دانشکده علاوه بر فراگیری علوم متداول، زبان فارسی و عربی را نیز در محضر مولوی سید حسن معروف به شمس العلماء که از دوستان پدرش بود فرا گرفت و به یادگیری ادبیات اردو رغبت فراوان نشان داد. وی در همین زمان و تحت تأثیر تعالیم استادش شمس العلماء بود که به سرودن اشعار اردو ترغیب شد. اقبال در سرودن اشعار اردو چندان پیشرفت کرد که بسیاری از بزرگان ادب اردو شعرش را ستودند و تحسین کردند و این در حالی بود که اقبال هنوز جوانی 20 ساله بود. فکر بلند و طبع ترقی‌جوی اقبال او را بران داشت که به دنبال حرفه پدر نرود و خود را پایبند تجارت نکند. پس برای ادامه تحصیل به لاهور رفت. به باور استاد مشایخ فریدنی او دریافته بود که برای جامعه مسلمانان هند رسالتی به عهده او گذاشته شده که باید آن را به سرانجام برساند. او چون محیط سیالکوت را برای این کار کوچک می‌دید، به لاهور رفت و در دانشکده دولتی لاهور در مقطع فوق لیسانس در رشته فلسفه مشغول به تحصیل شد. اقبال نزد سر تامس آرنولد که از استادان و محققان علوم اسلامی بود به تحصیل پرداخت. وی به نقش جهانگیر اندیشه و فرهنگ اسلامی پی برد و تا پایان عمر تمام همت خود را صرف گسترش آن کرد. وسعت اندیشه و خلاقیت فکری و شوق و عشق اقبال به فلسفه به حدی بود که در زمانی اندک دکتر آرنولد را مجذوب خود کرد، تا جایی که دربارش گفت این دانشجو استاد را محقق و محقق را محقق تر می سازد. اقبال در سال 1905 میلادی به انگلیس رفت و در دانشگاه کمبریج به ادامه تحصیل پرداخت و در آنجا با دو مستشرق ایرانشناس به نام ادوارد براون و نیکلسون آشنا شد. همنشینی اقبال با این دو استاد ایرانشناس موجب شد که او رموز بسیاری از ادب فارسی را بیاموزد. علاوه بر این زبانش برای سرودن شعر فارسی پخته شد و شاید در همین دوره بود که تصمیم گرفت برای بیان نظرات و افکار خود به زبان فارسی شعر بگوید. اقبال پس از اتمام تحصیل در دو رشته فلسفه و حقوق برای تکمیل مطالعات فلسفی خود به آلمان رفت. اقبال در مدت اقامت در اروپا با آثار و افکار حکمای غرب از افلاطون تا برکسون آشنا شد. اما حکمت غرب او را قانع نکرد، چرا که در آن تناقض‌های حل نشدنی بسیار یافته بود. او در این زمان با جستجوهایی که در مکتب‌های فلسفی غرب داشت فرصت یافت که در اندیشه‌های خود تجدید نظر کند و حکمت اسلامی را در پرتو پیشرفت‌های علمی جدید مورد بررسی قرار دهد. حاصل این تلاش اقبال رساله‌ای با عنوان سیر حکمت در ایران بود که دانشگاه مونیخ برای این رساله به او درجه دکتری فلسفه اعطا کرد. از همین زمان اقبال به عنوان فیلسوفی از مشرق زمین در محافل علمی، ادبی و سیاسی اروپا شناخته شد. اقبال برای تنظیم رساله دکتری خود نیاز به مطالعه کتاب‌های فارسی در زمینه عرفان، فلسفه و اخلاق و به طبع آشنایی بیشتر با زبان فارسی داشت. و در اثر این آشنایی و مطالعات دائم به این نتیجه رسید که زبان فارسی برای بیان افکار فلسفی و عرفانی او زبان مناسبی است. به همین دلیل بسیاری از آثارش را به زبان فارسی نوشت.
ساز خاموشم نوای دیگری دارم هنوز اون که بازم پرده گرداند پی آنم بری
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم از برنامه اقبال ادب، برنامه‌ای که در آن به زندگی و آثار اقبال لاهوری می‌پردازیم. دعوت می‌کنم که با ادامه این برنامه همراه ما باشید. اقبال لاهوری پس از پایان تحصیلات و تدریس زبان عربی در دانشگاه لندن به لاهور بازگشت و به تدریس فلسفه در کالج دولتی لاهور پرداخت. اما پس از چندی در سال 1911 میلادی تدریس را رها کرد و به وکالت پرداخت. در این دوران اقبال بیشتر وقت خود را صرف سرودن اشعار و مطالعه و احیاناً خواندن پرونده‌های حقوقی کرد و ناگزیر درگیر مسائل سیاسی کشورش شد. این در حالی بود که شهرتش در هند و اروپا و آمریکا بیشتر شده بود. استاد مشایخ فریدنی در مقدمه‌ای که بر کتاب نوای شاعر فردا نگاشته درباره این برهه از زندگی اقبال نوشته است: اقبال ابتدا از دخالت در سیاست پرهیز می کرد، ولی سیاستهای غلط حکام و بی‌عدالتی و روح زبونی و استعمار زدگی هموطنانش موجب پرورش هدفهای بزرگ در ذهن او شد. از این زمان بود که اقبال به عرصه سیاست پیوست و زبان و قلم خود را صرف اصلاح جامعه و تأسیس حکومت مستقل اسلامی و همبستگی مسلمانان کرد. اقبال لاهوری در سال 1915 نخستین اثر جاودانی خود را که مثنوی به زبان فارسی بود با عنوان اسرار خودی و رموز بی خودی منتشر کرد. این کتاب که منتقدین و ادبپژوهان از آن به عنوان دکترین سیاسی دینی اقبال یاد کردند، مورد استقبال عمومی قرار گرفت. اقبال در سال 1926 به عنوان نماینده مسلمانان در مجلس هند انتخاب شد و توانست چند حکم اسلامی را به صورت قطعنامه در مجلس به تصویب برساند. او از همین زمان بود که با سلسله سخنرانی‌هایی تحت عنوان احیای افکار دینی اسلام فعالیت جدی خود را برای استقلال مسلمانان هند به صورت کشوری واحد آغاز کرد و رهبری مسلمانان هند را به دست گرفت. اقبال در سال 1930 بر ریاست اجلاس سالانه مسلم لیگ برگزیده شد و در آنجا نظریه تاریخی خود را درباره تأسیس یک دولت مستقل مسلمان مرکب از سند، پنجاب، سرحد و بلوچستان عنوان کرد که بعدها اساس موجودیت دولت پاکستان قرار گرفت. اقبال در سال 1933 از طرف دانشگاه پنجاب هند به دریافت درجه دکترای افتخاری نائل شد. بعد از این تاریخ ایام سخت زندگی اقبال آغاز شد. فشار فعالیت‌های فرهنگی، ادبی، سیاسی و همچنین بیماری جسمی موجب شد که اقبال رنجور و منزوی شود. زندگی علامه اقبال لاهوری به سادگی آغاز شد و با همان سادگی نیز به پایان رسید. اقبال در 21 آوریل سال 1938 در سن 61 سالگی درگذشت. چرخت خیش بربستم از این خاک، همه گفتند با ما آشنا بود، ولیکن کس ندانست این مسافر چه گفت و با که گفت و از کجا بود. اسرار خودی و رموز بی خودی، پیام مشرق، جاوید نامه، پس چه باید کرد ای اقوام شرق، مسافر، ارمغان حجاز و زبور عجم مجموعه اشعاری هستند که اقبال به زبان فارسی سرود است. در این آثار که مهمترین آثار او به شمار می روند، می توان با افکار و اعتقادات او به خوبی آشنا شد. بانگ جرس، بال جبرئیل و ضرب کلیم مجموعه اشعار اردوی اقبال لاهوری را دربر می گیرد. از اقبال لاهوری علاوه بر شعر، آثاری نیز به نثر به یادگار مانده که احیای فکر دینی در اسلام، سیر حکمت در ایران، تاریخ هند و علم اقتصاد از آن جمله است. دوستان و سروران عزیز و ارجمند، فرصت برنامه این هفته اقبال ادب در همین جا به پایان رسید. انشالله از این به بعد یک شنبه ها در همین ساعت با برنامه اقبال ادب در خدمتتان هستیم که با زندگی و آثار اقبال لاهوری میپردازیم. پیروز و تندرست باشید، ایام به کامتان و خدا نگهدار.